رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامدادی دوشنبه 25 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیومر سیاتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح و هوا 7 درجه گرم است. حرارت هوا در شهرهای خوروغ 2، خوجند و کلاب 4 و قرغان‌تپه نیز 8 درجه گرم خواهد شد.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای روز نو آغاز میکنیم.
امروز به گفته منبع‌های اوکراینی، وزیر مدافع تاجیکستان خیرالله شیرعلیف با یک سفر کاری به کیف رفته، امکان توسعه همکاری‌های نظامی و تکنیکی میان دو کشور را بحث می‌کند. همچنین مقامات اوکراینی اطلاع دادند که قبل از سفر قزاقستان در تاریخ 4 و 5 مارس، پرزیدنت این کشور ویکتور یوشنکو از تاجیکستان بازدید خواهد کرد.
امروز سفر 4 روزه رهبری دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر کارهای خارجی فنلاند ایلک که کنیر و با کشورهای ارمنستان، گرجستان و آذربایجان آغاز می‌یابد. هدف از زیارت کاری کنیر و ضرورت اصلاحات دموکراتی و تاکید روی اهمیت کشورهای منطقه قفقاز با سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌باشد. و اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. روز یکشنبه راول کاسترو رئیس جمهور نو کوبا انتخاب شده، حکم 49 ساله برادرش فیدل کاسترو را به انجام رساند. او تصمیم گرفته است راه رشد کمونیستی را ادامه دهد. راول کاسترو 76 ساله با خرسندی کفکوبی وکیلان مجلس قانونگذار را قبول نمود. کاسترو گفت که هنگام ارزیابی مسئله های مهم دولتی، او می تواند با برادرش فیدل کاسترو مشورت کند.
El comandante en jefe de la revolución cubana es
سرفرماندهی انقلاب کوبا را یک نفر بر دوش دارد. فیدل است. ما میدانیم که کسی جای او را گرفتن نمیتواند. مردم کاری او را در حال ادامه خواهند داد که فیدل جسمان همراه با آنها نیست.
Y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente.
کمونیستی اشدی محافظه‌کار خوسه رامون ماچادو ونتورا نایب اولی رئیس جمهور کوبا پذیرفته شد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رئیس از کوبا دعوت کرد که راه تغییر آسایشته دموکراتی را پیش گیرد.
عراق میگوید سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان نماینده خوسه را برای ارزیابی عملیات ترکیه در شمال عراق به شهر بغداد میفرستد. سخنگوی حکومت عراق علی ادباغ اظهار نمود که نماینده خاصی ترکیه 27 فوریه به بغداد می آید. عراق از ترکیه خواسته است عملیات سربازان ترک بر ضد آشوبگران کرد را که در خاک عراق جریان دارد مورد بحث قرار دهند. حکومت عراق در اظهاراتش از مقامات ترکیه دعوت کرده است که به زودترین فرصت امکان پذیر نیروهایش را از عراق بیرون برارد، زیرا عملیات نظامی یک جانبه ترکیه تهدید به نظم و ثبات منطقه و پایمال نمودن استقلال عراق است. در گذشته به نظر می رسید که مقامات عراق ادعاهای ترکیه درباره بی خطر بودن حمله به تمامیت ارضی این کشور را قبول می کرد. روز یکشنبه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس بار دیگر تقاضای واشنگتن را تکرار نمود که عملیات باید کوتاه مدت باشد. رهبران کردهای عراق هشدار دادند که اگر مردمی آسایشته شمال عراق مورد حمله سربازان ترکیه قرار گیرند، عملیات نظامی این کشور با مقاومت شدید مواجه خواهد شد.
بمبگذاری مرگ‌طلب مسلمانان شیعه مذهب عراق را در راه به مراسم اربعین مورد حمله قرار داده، کمش 40 نفر را به قتل رساند. پلیس میگوید بمبگذار مواد ترکنده کمربند سرشار از گلوله های آهنی را هنگام استراحت و چاشت زائرین در داخل یک خیمه فعال نمود. بر اثر این حمله که در 50 کیلومتری جنوب بغداد به وقوع پیوسته است، نزدیک به 50 کسی دیگر جراحت برداشتند. این یکی از حمله های مرگبارترین عراق در سال روان است. در بین قربانی ها زنان و کودکان کم نیستند. دیروز همچنان در جنوب بغداد جنگجویان 3 مسلمان شیعه را به قتل رساندند. هر سال هزارها مسلمان شیعه مذهب برای شرکت در مراسم اربعین به شهر کربلای عراق سفر می کنند.
دیروز هنگام حرکت کاروان ماشین های والی ولایت جنوبی قندهاری افغانستان، اسدالله خالد بمبای کناری راه منفجر شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، خالد جراحت نبرداشته است ولی 3 افسر پلیس به هلاکت رسیدند. ولی قندهار میخواست با پیرانی قبیله ها امکان محوه کشتزارهای افیون را بحث کند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را بردوش نگرفته است، ولی تخمین میشود که حمله را طالبانی آشوبگر راه اندازی کردند. این دومین بمبگذاری کاروان خالد در کمتر از دو هفته اخیر است.
سخنگوی طالبان پاکستانی که در حال نبرد با نیروهای حکومتی در شمال و غرب این کشور قرار دارند، ابراز داشته است که این جنبش اسلامی با مذاکرات با حزب‌های پیروز در انتخابات پارلمانی حاضر است. مولوی عمر از آنها دعوت کرده است که سیاست‌های پرزیدنت پرویز مشرف در مورد جنگ با ترور را کنار گذارند. با گفتی عمر، طالبان صلح می‌خواهند و جانبداری مذاکرات با افراد انتخاب شده هستند. در انتخابات پارلمانی هفته گذشته حزب مردمی پاکستان کامیاب شد. این گروه سیاسی علکی دعوت کرده است که عملیات نظامی در منطقه قبیله ها قسمان خاتمه یابد. تخمین می شود که در آنجا رهبران طالبان افغان پناه یافتند.
آمار رسمی انتخابات پرزیدنتی کیپر از آن شهادت می دهد که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیمیتریس خریستوفیاس کمونیست پیروز شده است. او 53% آوازها و رقیبش ایوانیس کاسولیدیس 47% رای ها را کسب نمودند. خریستوفیاس تصمیم گرفته است با مقصد متحد نمودن کشور پراکنده به زودترین فرصت مذاکرات با ترکای شمالی کیپر را آغاز نماید. خریستوفیاس به ملاقات با رهبر ترکای کیپر محمد علی طلعت موافقت کرده است.
در پی ناکامی مخالفین در انتخابات پرزیدنتی هفته گذشته، حکومت ارمنستان دو سیاستمدار مخالف حکومت را به حبس گرفت. روز یکشنبه پلیس اورام کاروپتیان، رهبر حزب دوران نو و سیاستمدار مخالف حکومت، سابق رئیس خدمات انداز سمبت ایوازیان را بازداشت نمود. روز شنبه باشد پلیس یک عده منصبداران، طرفداران سابق پرزیدنت ارمنستان لوان ترپتروسیان و از جمله معاون دادستان کل ارمنستان گاگیگ جنگیریان را حبس کرد. ترپتروسیان که در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته نزدیک به 21.5% آوازها را به دست آورده است، حکومت را با پایمال نمودن قانونها در رفت آوازدهی و لت و کوب و ربودن مخالفین متهم کرد. حکومت این عیبنامه را رد می کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند به نامگویی گزارش و مقالات بخش اولی ساعت توجه کنید.
از رهبری نوی کوبا راول کاسترو اصلاحات انتظارند.
نگرانی ها از عملیات نظامی ترکیه در خاک عراق افزایش می‌یابد، ولی هیچ اشاره ای نیست که عملیات بر ضد پایگاه های جدایی خواهان کرد به همین زودی ها خاتمه می‌یابد.
پرزیدنت تاجیکستان از مقامات کشور خواسته است که بهر حفظ حقوق مهاجران تاجیک تدبیر بیندیشند.
و قزاقستان برای رفع پیامدهای سرمایه امساله تاجیکستان به این جمهوری به مبلغ بیش از 1,400,000 دلار کمک میرساند. اسکندر دیروز یک حادثه تاریخی به وقوع پیوست. بعد از نزدیک به نیم عصر رهبری کوبا فیدل کاسترو رسما از سری قدرت دور شد. کرسی او را برادرش راول کاسترو اشغال نمود. راول کاستروی 76 ساله البته از برادری 81 ساله خود فیدل کاسترو چندان زیاد جوان نیست، ولی در عکس العمل های اولی او اشاره به اصلاحات در این کشور می رود. آیا زمینه برای چنین دیگرگونی وجود دارد؟
بله کیومرس، روز یک شنبه پارلمان کوبا بعد نزدیک به 50 سال ریاست جمهوری فیدل کاسترو، برادری او راول کاسترو را رئیس جمهور انتخاب کردند. راول کاسترو گفت رهبر انقلاب فیدل باقی میماند و اکنون آنها باید بدون حضور جسمانی رهبر یعنی فیدل کار او را دوام دهند. اصلا از ماه ایول سال 2006 وقتی که فیدل کاسترو جراحت در معده اش را پشتی سر کرد، راول کاسترو آن زمان وزیر مدافع وظیفه پرزیدنت موقت کوبا را بر عهده گرفت. روز سه‌شنبه باشد فیدل کاسترو استعفایش را رسما اعلان کرد و کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندولیزا رئیس بعد از این اعلان دعوت کرد که کوبا به طور آسایشتر راه اصلاحات دموکراتی را پیش گیرد. در این باره تام شنون دیپلمات آمریکایی مشغول با امور آمریکای لاتین گفت امکان اصلاحات در کوبا وجود دارد، ولی اصلاحات باید در داخل این کشور ارزی وجود نماید و از داخل براید. راول کاسترو هم اشاره کرد که در آینده اصلاحات امکان دارد و او در بعضی مسئله ها از فیدل کاسترو برادرش مشورت خواهد گرفت. اما اولین شخصی که راول کاسترو را تبریک کرد متفق دیرینه فیدل کاسترو هوگو چاویز پرزیدنت ونزوئلا بود. با اشاره به این حادثه بعضی ها تخمین میکنند که اکنون روابط میان دو رهبر رهبران کوبا و ونزوئلا از دوره فیدل هم قوی تر می شود. این است جواب من کیوم ارز.
تشکر اسکندر. اما درباره رهبران دیگری که همراه با راول کاسترو سری قدرت آمدند یا که در آینده میوند چی اطلاع پخش شده است اصلا؟
خب نویب اولی پرزیدنت کوبا یعنی نویب اولی راول کاسترو خوسه رامون مچادو سابق وزیر بهداشت شخصی 77 ساله یعنی از کمونیستان قوی است و اما در این حال کارلوس لاگه رهبری نسل نو که اصلا 56 ساله می باشد در کرسیش یکی از نویب های پرزیدنت باقی ماند. بر علاوه خب شارحان می گویند با وقتی که معاش مردم ماهانه 15 دلار است و نقلیات هم در حال فروپاشی است و در همه جا کمبود آذوقه و غذا به نظر می رسد راول کاسترو خواه و نخواه مجبور می شود که راهی اصلاحات را پیش بگیرد. ولی خب کمیمرس تعیین راول کاسترو همین چند ساعت پیش به وقوع پیوست و باور دارم که در دوام روز در دوام روز دوشنبه سه شنبه و عموما در هفته های آینده شرح و تفصیلات و عکس العمل به این تعیینات خیلی زیاد پخش خواهد شد
و البته خبرنگاران رادیوی آزادی نیز این موضوع را پیگیری میکنند و شنونده ها را از حوادث منبعی کوبا و تصمیم های راول کاسترو البته آشنا میکنند.
بله. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان ارجمند اخبار و مقاله ها و تحلیل های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org نیز پیدا کردن ممکن است و مجله خبری بامداد دوشنبه را ادامه می دهیم. نگرانی های بین المللی از عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق افزایش یافته است ولی تا کنون مقامات انکاره هیچ اشاره نکردند که حمله هایشان بالای پایگاه های جدای خواهان کرد در خاک عراق را خاتمه می بخشند. در این باره همکارمان لطیفی گزارش می دهد.
با قول مقامات بغداد عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه جنگیان کرد که در شمال عراق جریان دارد حمله به صاحب استقلالی آن کشور حساب نمی شود. با وجود این سخنگوی حکومت عراق علی دباغ هشدار داد که عملیات نباید سبب بی‌ثباتی‌ها در منطقه شود. این در حالی است که حزب کاری کردستان نه تنها گفته است که به مبارزش ادامه خواهد داد، بلکه جوانان کردتبار ترکیه را دعوت نمود با عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال عراق پاسخ خود را بدهند. خبرگزاری فیرات که از حزب کاری کردستان پشتیبانی می‌کند، اقتباس از سخنان صاحب مقام این حزب وحاس اردال را آورد که گفته است اگر انقره می‌خواهد حزبش را نابود کند، جان مردان کرد که در ترکیه به سر می‌برند باید شهرهای آن کشور را به خرابازارهای بی اهالی تبدیل دهند. مقامات ترکیه حکومت عراق را با اون متهم میکند که نتوانسته است پیش راه جنگیان حزب کاری کردستان را بگیرد و آنها از قلمرو عراق همچون پناهگاه استفاده میبرند و روز 21 فوریه عملیات نظامیش را در منطقه های عراق شمالی شروع کرد. این نخستین عملیات نظامی رسمی ارتش ترکیه در عراق بعد از تصرف آن کشور از جانب نظامیان ایالات متحده آمریکا سال 2003 محسوب میشود. حامد یک ساکن کردتبار شمال عراق نزدیک به مرز ترکیه چنین میگوید:
که روزا پنجشنبه بدرجویا ابسه روزا که یا بر دوام اف قصفه حتی که ابو کجی که بتا روزا
حمله ترکو به این منطقه روز پنجشنبه آغاز شد. آنها با ما با استفاده از هواپیماهای جنگی و توپهای دوررس ضربه زدند. آنها دست کم 5 پل را تخریب کردند. یکم پلی که آنها ویران کردند شهر سیرین را با تقریبا 10 دهه پیوست می نمود. حمله ها به دهات ما از روز پنجشنبه تا شنبه ادامه کردند.
رژیم ترکیه و چه اگر فروته و یان اگر قصف و توپت دور هاوش
ایالات متحده امریکا همپیمان نزدیک هم انقره و هم بغداد دعوت نمود به نزاع خاتمه داده شود. وزیر دفاع امریکا روبرت گیتس در حاشیه بازدیدش از استرالیا اظهار نمود که انقره برای برهم دادن جنگیان و پایگاه های نظامی کردها باید چاره های اقتصادی و سیاسی رو روی دست بگیرد. گیتس که قرار است هفته جاری از ترکیه بازدید کند تاکید بر آن داشت که تنها با حمله های نظامی ترکیه حزب کاری کردستان را نمیتواند نابود کند. حسین بکسی پروفسور رشته روابط بین المللی خاورمیانه دانشگاه فنی انقره با گیتس هم فکر است. به نظر می رسد که عملیات نظامی ترکیه موفق خواهد بود، اما این عملیات به نابود شوی حزب کاری کردستان همچون سازمان نمی آورد و مشکل آن در این قسمت منطقه باقی می ماند. بنا به خبرها در عملیات نظامی چندین هزار ارتشی ترکی شرکت می کند. نظامیان ترکیه در برای تعداد دقیق سربازان یگان معلوماتی نمی دهند، اما می گویند که ارتش در زودترین فرصت امکان پذیر به وطن برمی گردد. ترکیه اطلاع داد که در عملیات هواپیماها و چرخبالهای نظامی شرکت می کنند و از آغاز حمله علاقه 79 شورشی کردی کشته شد. فرماندهی ارتش ترکیه مرگ 7 سرباز خودش را تصدیق نمود. این در حالی است که حزب کاری کردستان ادعا دارد که در رفت زدوخوردها 20 سرباز ترکی کشته و 23 فوریه در نتیجه آتش جنگیان این حزب یک چرخبال جنگی کوبرا سقوط کرد. با سبب دوردستی منطقه درگیری ها تصدیق یا تکذیب کردن اطلاع هر دو جانب مشکل است. رهبریت مناطق کردنشین عراق گفته است که اگر اهالی غیر نظامی منطقه مورد حمله قرار گیرد، ترکیه با مقاومت شدید و پهناور روبرو خواهد شد. آزاد اورک صاحبکار از شهرک نزد مرزی ترکی سیزره که اهالیش اکثرا کردنشین است گفت افزایش تنش ها در منطقه به رفت آمد میان دو کشور آسیب می رساند.
Özellikle şu çatışmaların bitmesi ne çok çok istiyoruz. Çünkü biz kendimizi bildik bileli bir
ما در حقیقت میخواهیم این زدوخوردها خاتمه یابند. در جنوب و شرق ترکیه طوری که در یادم هست همیشه زدوخوردها به عمل می آمدند. شاید این خاتمه یابد تا که ما امکان داشته باشیم سرمایه گذاری کنیم، صاحب کاریمون رو رونق داده به مراد و مقصدمون برسیم. هر سال ما این آرزوها رو میکنیم و با سبب این زدوخوردها امیدهایمون جامعه عمل نمی پوشند.
هر سنه بو اولایلر یوزندن بیزیم هایلرمز ده گرچکلشمیور.
از سال 1984 زمانی که حزب کاری کردستان مبارزه نظامیش برای مختاریه در جنوب و شرق ترکیه را شروع نمود، بیش از 3000 نفر کشته شده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ترکیه حزب کاری کردستان را به فهرست سازمانهای تروریستی داخل کردند. این در حالی است که سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران محمد علی حسینی در نشست مطبوعاتی خبر داد که بعد از آغاز عملیات نظامی ترکیه ایران مرزهایش را با نیروهای ایلوگی تقویت داده است. ارتش ایران در مناطق غربی کشور با جنگیان از حزب زندگی آزاد در کردستان که آن را با حزب کاری کردستان مربوط می دانند مبارزه می برد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
نگرانی ها از ادامه عملیات نظامی ترکیه بر ضد جدای خواهان کرد در شمال عراق.
Yeah.
خب این بود آهنگ در اجرای دلیری نظر و اکنون رویم بر رویدادهای تاجیکستان.
بله اسکندر و حالا شروع میکنیم گزارش اول از تاجیکستان از درخواست رئیس جمهور کشور از مقامات کشور مقامات تاجیکستان که برای حفظ حقوق مهاجران تاجیک تدبیر بیانشان. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان اخیراً از مقامات کشور خواست است که تا جهت حفظ حقوق مهاجران کاری در خارج از این کشور تدبیر بیاندیشند. احزاب مخالف و حامیان حقوق در تاجیکستان پیوسته حکومت را تنقید میکنند که جهت حفظ حقوق صدها هزار نفر مهاجر تاجیک در روسیه پیوسته تحقیر و آزار میبینند سعی نمیکنند. مهاجرین تاجیک در روسیه را از بی‌حقوق‌ترین مهاجران کاری در این کشور می‌دانند و سالانه ده‌ها نفر از این تعداد مهاجرین از سوی ملت‌گرایان روس کشته می‌شوند. رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن مشورت اخیر با اعضای حکومت و راهبران نهادهای مربوطه دستور داده است که در مورد حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان در خارج از کشور اقدام کنند. امامعلی رحمان این سخنان را بعد آن اعراد کرد که در اوایل این هفته در حاشیه سفرش به مسکو با گروهی از مهاجران مقیم روسیه دیدار و ملاقات کرد. با گفته سازمانهای دفاع از حقوق مهاجران، کم و بیش 1.5 میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه دچار نوع مشکل حقوقی و اجتماعی هستند. تعقیب پلیس، مشکل دریافت اجازه کار و اقامت، تأمینات به منزل، معاش ناکفایه و رعایت نشدن حقوق مهاجران از جانب کارفرما از مشکل اصلی مهاجران کاری محسوب می شود. انتظار می رفت با امضای سندهای دو جانبه در مورد حمایت حقوق مهاجران کاری این وضع اصلاح شود، اما با گذشت هر روز به این مشکل افزوده می شود. تحلیلگران می گویند با افزایش نفوذ حرکت های ملتگرایی تهدید به جان مهاجرین کاری تاجیک نیز افزایش یافته است. در چند روز قبل از کشتن دو شهروند تاجیکستان و بعدتر هم سه شهروند قرغیزستان در روسیه از جانب این گروه های ملتگرای روس خبر رسید. مقامات قرغیزستان به این اقدام واکنش کردند و تظاهرات نیز در برابر سفارت روسیه در بیشکک راه اندازی شد، اما تاجیکستان که با کشتن مهاجرانش عادت کرده است همچنان با تمکین به این اتفاقات می نگرد و با دستور مقامات تلاش دارند وضع مهاجران را بهتر کنند. اما کارشناسان می گویند تا زمانی که برنامه ویژه دولتی با نظر داشت که همه ابعاد مهاجرت طرح‌ریزی و پیاده نشود و مقامات برای اجرای آن اراده نشان ندهند و در برابر منافع اتباع خود عقب نشینی کنند، مراد از دستور حاصل نخواهد شد و مشکل مهاجران همچنان باقی خواهد ماند. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید مقامات در این زمینه باید اراده و قاطعیت بیشتر نشان دهند.
هر گونه برنامه تا زمانی که ما در این زمینه با روسیه هماهنگ گام نبرداریم موفق نخواهد بود. منظور من قبل از همه اراده سیاسی مقامات عالی روسیه در این رابطه می باشد. طوری معلوم حرکت اخیری اسکنخدهای روسیه نشان می دهد که تدابیری که از طرف مقامات روسیه اندیشیده می شود نتوانسته است مؤثر باشد. بنابراین اگر برنامه هم از طرف حکومت تاجیکستان طراحی می شود باید با هماهنگی با روسیه تهیه بشود تا نتیجه‌ای که برای ما منظور هست بتواند به دست بیاید.
این همه در حالی است که به نظر تحلیلگران و به مشاهده صاحب نظران در سال روان شمار هجرت کنندگان به روسیه افزایش خواهد داشت. با گفته تحلیلگران مشکلات بی‌سابقه و بحران انرژی که امسال پیش آمد باعث خواهد شد که مردان قابل کاری تاجیک همه آن مشکلات روسیه از تعقیب پلیس گرفته تا رویارویی با ملت‌گرایان روس را بزیستن در وطن بی‌برق و بی‌جای کار ترجیح دهند و عازمی روسیه شوند. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
مشورت رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات رسمی دایر به تامین حمایت حقوق شهروندان به حقوق تاجیک در روسیه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
حکومت قزاقستان میگوید برای رفع پیامدهای سرمای امسال به تاجیکستان کمک میفرستد. در این باره از شهر الماتا خبرنگار رادیو آزادی نصیب جان امانی گزارش میدهد.
قزاقستان و مردم از سرما ضرر دیده تاجیکستان با مبلغ بیش از 1,400,000 دلار آمریکایی یاری به شهر دوستانه میرساند. این اطلاع را دفتر مطبوعات رئیس جمهوری قزاقستان پخش کرد و در صحبه تلفنی کارمند سفارت تاجیکستان که از ذکر نامش خودداری نمود نیز این خبر را تایید کرده افزود که طبق تصمیم حکومت قزاقستان به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1,400,000 دلار مواد سوخت، گندم، لباس و مواد غذایی فرستاده خواهد شد. این کشور هنوز از روزهای اولی به سرمایه شدید دچار آمدن تاجیکستان اصرار کرده بود که در چنین لحظه‌هایی برای مردم تاجیک دشوار آنان را تنها نمی‌گذارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان گفته بود که قزاقستان به جز رساندن یاری بشر دوستانه همچنین با نظر داشت وضع دشوار در جمهوری تاجیکستان با آنجا حجم اضافه‌گی مواد سوخت، مواد غذایی، تخمی برای کشت و نوری معدنی پیشنهاد می‌کند. طوری که در سفارت تاجیکستان گفتند قزاقستان برای تاجیکستان یکی از شریک‌های استراتژیک محسوب می‌گردد و همکاری‌های دو کشور در رشته‌های گوناگون به ویژه اقتصاد رشد می‌کند. جانب قزاقستان همچنین برای ساختمان نیروگاه‌های آبی برق در تاجیکستان از جمله نیروگاه آبی برق راغون اظهار آمادگی کرده است. بر علاوه همروزه از قزاقستان به تاجیکستان باز یاری دیگری اقتصادی می‌رسد. در اینجا بعد روسیه اصلا بیشتر مهاجران تاجیک کار می‌کنند که شماره آنها به ده ها هزار می‌رسد. آنها نیز به خانواده‌های خیش هر ماه مال و پول فرستاده بدین وسیله در حل مشکلات اقتصادی کشورشان در فصل سرما کمی هم باشد یاری میرسانند. طوری در سفارت تاجیکستان در قزاقستان گفتند قزاقستان یگانه کشور آسیای مرکزی است که به تاجیکستان از سرمای شدید امسال اذیت کشیده یاری بشر دوستانه میرساند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
وعده کمک قزاقستان به تاجیکستان.
اسکندر، در این باره گزارش هم از تاجیکستان داریم. در رشت یک بیمارستانی نو بنیاد خواهد شد، همیگونه یک اطلاع هم هست.
بیاید در این باره بعد از اعلانی مطالبی نیمه دویومی ساعت اطلاع دهیم.
در فرانسه اثری ندای برزوی عبدالرزاق بار دوم نشر می شود.
در شمال تاجیکستان نخستین بار یک مرکز مخصوصی تعمیر ماشین‌های خارجی باز شده است. همچنین صحبت داریم با مهمان برنامه مجله خبری بامداد دوشنبه و بررسی مطبوعات که آن را هم شما همکارمان کیومرث سیادتا آماده کرده اید.
شنونده ارجمند، ادامه مجله بامدادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. یک قصه کارگردان تاجیک برزوی عبدالرزاق در فرانسه خریداری زیاد یافته است. نشر اولی ندا قصه هنرمند تاجیک در فرانسه در کوتاه‌ترین فرصت به فروش رفته. حالا ناشران نشر دومی آن را آماده میکنند. برخی از منتقدان فرانسوی گفتند کتاب برزو پس از اثر یادداشت‌های صدرالدین عینی دومین کتاب تاجیکی گردید که به فرانسوی ها به نهایت خوش آمد. استفان دیودیادن که این اثر را از روسی به فرانسوی برگردان کرده است در صحبت با رسانه‌ها گفته است که کتاب برزو را در فرانسه نه تنها میخوانند بلکه دوست میدارند، زیرا آن با سبک ویژه و بررسی غیر عادی مشکل اجتماعی زنان در تاجیکستان توجه فرانسوی ها را به خود جلب کرده است. اما خودی برزو درباره کتاب خود چی میگوید؟ در این باره با او صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم که این اثر چگونه تولید شد، یعنی چگونه روی کار آمد.
پیش از همه باید گویم که این اثر در خوجند تولد شد و خواهشی ادژه بود، یعنی اساسات دیالوگ جنشین، و اونو خواهش کرده بودن که یک نمایشی 20 دقیقی براشون نویستم و روی صحنه بیارم، اما نمیدونم الهام پیدا شد یا درد زیاد بود در من، یا اینکه اون چیزی که من میدیدم سینه من خراش میداد که یک 12 منالوگ نویستم و از این 8 تاش روی صحنه آمد. بعد از این منالوگ خیلی با فرانسوی معقول شدن و یک دوستی من که در شویتسار کار میکرد جوست اون کس گرفتن یک اگزیمپلری این اثرایو، بعد استفان دیدادیانم گرفت و با خودش برد و از پیش خودش ترجمه کرد و چیخل که در انترویوش گفته است که فرانسو خیلی خیلی خوب قبول کردن این چیزا. بعد از این من باز یک اثر دیگر نویستم که اونم خواهشی چاپ کردن دارن در فرانسه، سما مادر این من، این یک نمایشنامه دیگری من که به قریبی من تمام میکنم این چیزا. همین خیلی اکنون کتاب چاپ شده است و نشر دویومش با خواننده ها خواهش کردین که نشر دیومش چاپ شد و از روی گفت فرانسوی ها که این روزای نزدیک نشر دیوم این کتاب میبره.
تشکر برزو، اما اینجا میخواستم بپرسم که زبان اصل اثر کدام است، تاجیکی یا روسی؟ چون که بعضی ها سبکی بیان اون را بیشتر به خانم فرزانه مربوط میدانند.
نه من از اول به زبان روسی نوشته بودم و بعد از خانم فرزانه خواهش کردم که اثر به زبان تاجیکی ترجمه کنن، هرچند که همه وقت من و فرزانه همکاری میکردیم و چیزای من، اثرای من یا این که منالوگایی که من مینویستم یا هر چیزی که روی قاز میامد فرزانه ترجمه میکردن. و این دفعه وقت که خواندن گفتن که نه، من ترجمه نمیکنم برای که میخوام که به روسی رود و اون تراوتی نمیدونم تراوتی این اثر باید روسی رود. و این یکم نمایشی ما بود در صحنه تئاتر کامل خوجندی که با زبان روسی میرد و خیلی خوبم قبول شد و چند آزمون های بین المللی برده بودیم این اثر.
ندا یا منالوگ هشت زن اصلا چگونه قصه است و در چی باره بحث میکند؟ باور دارم که اکثر شنونده های ما شاید در باره کتاب شما برای اولین بار میشنوند و هر یکی از آنها دانستن میخواهند که شما چی نوشتید و به فرانسوی ها چی مقبول شده است.
منالوگ هشت زن، یکی از این زنها کارکنی دولتی است، یکیش بامج است، یکیش فایش است، یکیش معلم است، یکیش هر یکی این زن تقدیر خودش برامده یک به یک با تماشابین صحبت میکرد و دردش خالی میکرد هر یکتش. اینجا دیالوگ نیست، اینجا همه وقت منالوگ است که و من باید بگم که این اثر از اون شروع شد که در کردی هم وقتی من ویچرنی دوشنبه میگرفتم در صفحه چهارومش حتما چیز بود، اعلان ها بودن و اونجا زن ها مکتوب می نویستن که من مثلا 30 سالم، تاجیک دخترم یا ازبکم یا یهودیم یا روسم، فلان سال دارم، خانه دارم، مثلا فرزند ندارم یا دارم یا چند زبان می دانم و خواهشی با یک مردی شناس شدن می خواهم و دیگر و می نویست در آخرش آیا مثلا 120 آیا 129 یا 149 و من همه وقت می خواستم بیدانم که چی مجبور می کند که زن دستش به قلم گیرد و داد گود یک صدا برارد که کسی هست که ببیند من، کسی هست که منم زیباگی منم ببیند، یک گل توفه کند یا همراه هم باشد. ایوای این ایوای زن بود و این ایوای من کوشش کردم که از زبانی چند زن به تماشابین رسانم.
برزو، اما واکنش دولت، واکنش حکومت و خواننده ها در تاجیکستان مکانی که اثر اینجا تولید شده است چگونه است؟
راستی گپ، هیچ کس از این چیز دیگر زنگم نزد، هرچند که من وزارت فرهنگ برده بودم و شناسم کردم و گفتم که کتاب برامد، اما هیچ کس دیگر یکان کس دیگر اهمیت نداد و گمان نمیکنم که اهمیت میدن، هرچند که با گفتی آقای استفان از یادداشت های عینی تا این کتاب دویمی تاجیکی 60 سال مهلت بود، اما نه یکان گفتی روسا ریاکسی پیدا نشد، هرچند که این جورنالیست ها می نیستن در رانوی چارک برامد و در آسیا پلوس برامد، دیگر از یکان جو یکان صدایی نبرامد.
بالاخره میخواستم نظری شما را در باره ادبیات امروز نیز فهمیده باشم، چون که بیشتری خواننده ها از آن شکایت میکنند که اثرهای خواندنی نیست و بیشتری رژیسوران کارگردان ها از آن شکایت میکنند که درامه های کم می نویسند. سبب چیست و اصلا شما چی نظر دارید در این باره؟
من بیشتر که به دراماتورگی سرکار دارم از این جهت به ادبیاتم نگاه میکنم و هرچند که میخوانم به نام مؤلف های گرفتنی هم نیستم، من گمان میکنم که یک روح افتادگی هست که در ادبیات دیده میشود و چخیل که منم صحبت کردم با آقای استفان هم با چند کس صحبت کرد، همه گمانی اونا دارن که فکری اونا دارن که برای چی، برای کی می نویسیم وقتی هیچ کس نمی خواند و پولی زیاد هم در کار است برای چاپ کردن و از این جهت مردم کم می نویسن.
سپاس از برزوی عبدالرزاق، کارگردانی سرشناسی تاجیکی، راجع به اثر ندا یا منالوگ هشت زن خود با ما صحبت میکرد. منالوگی که در تاجیکستان نوشته شده اما در فرانسه اعتبار زیاد کسب کرده و از سر خریدارترین اثر روز نیز بوده است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
مجله خبری بامداد دوشنبه 25 فوریه را از رادیوی آزادی میشنوید. در شمال تاجیکستان نخستین بار یک مرکز مخصوص برای تعمیر ماشین‌های خارجی باز شده است. هرچند طی سال‌های اخیر ماشین‌های ساخت غرب جای خودروهای ساخت روسیه را عوض می‌کنند، اما رانندگان تاجیک همواره از آن شکایت می‌کنند که در تعمیر ماشین‌های خارجی‌شان مشکلات زیاد دارند. اکنون در شمال تاجیکستان یک کارخانه مخصوص را برای تعمیر چنین ماشین‌ها باز کردند و در این باره خبرنگار رادیو آزادی معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
در مرکز ولایت سوغد نخستین کارخانه مشترک تاجیکستان و استونیا با نام ساربان موتورز در زمینه تعمیر ماشین‌های سبوگروی خارجی شروع به فعالیت کرد. با گفته مؤسسان این کارخانه با تجهیزات زمانوی تعمیر مجهز بوده، برای بار اول تشخیص کامپیوتری ماشین‌های سبوکرو را به راه مانده است. عبدالاحد شریفوف هم مؤسس کارخانه ساربان موتورز از جانب تاجیکستان گفت کارخانه نفت‌تأسیس با پایین بردن نرخ خدمات پیشنهادی خود وارد رقابت در بازار داخلی شده است.
از دیگر جایی که تعمیر می‌کنند نرخمو بعضیش هم پستر گویما میشد، تا 10-30% پستر. من مثال میگیرم، یک تشخیصی کامپیوتری وابسته از وزنی کار از 20 تا 30 دلاری آمریکایی، یعنی که 65 سومونی تا 100 سومونی.
با گفته متخصصین و راننده‌ها، در سوق جای چنین یک تعمیرگاه معاصری برای اتومبیل‌های خارجی خالی بود، در حالی که در بازار داخلی منطقه شمالی تاجیکستان در طی سال‌های اخیر اتومبیل‌های خارجی جای ماشین‌های سبوگروی ساختی روسیه را تنگ کرده است. هر ساله به خوجند تا 20,000 عدد ماشین‌های سبوگروی مثل مرسدس و بی ام وی، اوپل و نکسیا اساساً با راه کشورهای ساحلی بالتیک و شهر دبی امارات وارد می‌گردد. یک راننده با نام میرزا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پیدا کردن تجهیزات احتیاطی به این گونه اتومبیل‌های ساخت خارجی و تعمیر آنها و صاحبانش درد سر ایجاد می‌کرد.
تقریباً ماشینی که پرابلموشون جدی سر میزد به چراهه ازا کشیده تاشکنشو میبردن برای تشخیص دادن. مسئله تعمیرش باشد اگر استوهای ما استوهای خودآموزن، هیچ کدومشون مثال تحصیل کردی یکون مثال دانشکده خارجی رم نیستند و بیشتر از این هیچ وقت ما مثال با ماشین خارجی سرکار نداشتیم. تقریبا از روی تجربه هم ماشین های روسیه که مثال اونا تجربه کرده آموخته مثال تعمیر کرده یاد گرفتی بودن، از روی همه دیگه شروع کردن ماشین خارجی رم تعمیر کردن.
کارخانه مشترک تاجیکستان و استونیا ساربان موتورز در خوجند با مبلغ گذاری بیش از 1,000,000 سومانی از هر دو جانب افتتاح شده است. اریک سپنگ هم مؤسس کارخانه ساربان موتورز از جانب کارخانه الگونده استونیا گفت استونها با حصه خود کارخانه را با تجهیزات معاصر تشخیص کامپیوتری و قسمهای احتیاطی برای ماشینهای سبوگروی خارجی تأمین کردند. اما با گفته مسئولین کارخانه ساربان موتورز قسم های احتیاطی که برای ماشین های ساخت خارجی از کشور استونیا آورده اند به علت گرانی نرخ در خوجند کمتر خریدار پیدا کرده است. از این رو کارخانه عمدتاً تجهیزات احتیاطی به ماشین های سبوگروی خارجی را از کشور چین و شهر دبی امارات با نرخ های نسبتاً پست‌تر دسترس می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افتتاح یک کارخانه مشترک تعمیر ماشین‌های سبوکرو در شمال تاجیکستان.
Oh, زنن شسته در حضور
شنوندگان ارجمند مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا صحبت داریم با مهمانی مجله خبری بامداد دوشنبه خانم مملکت زاهدوا، شخصی که در دوام 28 سال رهبری خانه عقد نکاح شهر دوشنبه با بیش از 60 هزار اویله جوان به حیات مستقلانه راحت داده است. سوال اولی همکارمان فیروز براتوف از خانم مملکت زاهدوا این بود که آیا خود رهبری خانه عقد نکاح خوشبخت است؟
من زاهدوا مملکت، دیرکتر خانه عقد و نکاح پایتخت. من از سال 1980 اینجانب سرور این خانه عقد و نکاح هستم. بسیار خوشبخت هستم که من با اوله های جوان یعنی روی سفید زندگی آرزو میکنم. من خوشبخت از آن هستم که اونها رو به حیات مستقلانه گسیل میکنم و با اونها من شهادتنامه عقد و نکاح میسپرم. و بعد 25 سال، بعد 18 سال اون جوانانی که من از عقد و نکاح گذروندم اونها صاحب فرزند شدگی و اونها رو من از عقد و نکاح گذرونده ایستادم.
و وقتی که خانم مملکت شما اون اویله هایی رو که گفتید که فرزندانشون رو از عقد و نکاح حلقه میگذرونند اونها رو میبینید، خود شما رو چه احساس فرام
میاد؟ راست گپ، در بسیار موارد من از خورسندی عشق میریزانم. اما من نمیدونم که نشستگانی وای توی یون که من در اینجا که وقتی که اشتراک میکنن سببش رو ممکن ندونم. لیکن من فکر میکنم این عشق شادی است. وقتی که میبینی که یعنی اون درختی که تو پروریش کردی، اون درختی که تو بسیار دوستش میداری، امروز میوهش رو میبینی خورسند میشوی. من فکر میکنم که اون اولوهایی که من از عقد و نکاح گذروندم و با اونها من روی سفید آرزو نمودم، اونها همش از من هستن. من در مدت این کاریم زیاده از 60 هزار نوجوانان رو از عقد و نکاح گذرانیدم.
60 هزار در شهر دوشنبه.
فیروز جان، در تمام دنیا که با تقاضای زندگی اونها از اینجا رفتن، دیگر اونها در اونجا زندگی میکنن. من میدونم رسم های من اونجا هستن، نوارهای گرفتگی اونجا هستن. من از این بسیار خوشحال هستم. خیلی میشود که حیات همی خیر مرا به یکون گوشه کناری مملکت میبرد، ناگهان یکون کس بیند اومده مرا آغوش میکند. من ممکن نشناسم اونها را.
اما شما در یاد اونها خیلی خوب میمونید.
خب، برای اینکه آدم اویله وقتی که بنیاد میکند، من فکر میکنم این در تمام عمر حیات آدم ثبت میگردد. بنابراین وقتی که من این رو در همین بیرون از مرز تاجیکستان این رو درک میکنم و این رو میبینم، من به حد خرسند هستم.
خب خانم مملکت، اون گفتید که شما عهد نکاحش بیش از 60 هزار اویله جوان رو بستید و آیا از میونی اونها هستند اونهایی که شما رو تا امروز خبر میگیرند، از حال شما میپرسند، یا اینکه عهد نکاحشون رو میبندند و همخال دیگر نمیآیند؟
من فکر میکنم که من میتوانم خودم رو گویم که من بیبی همه این نبیرگون تاجیکستان هستم. وقتی که عروس و داماد از عقد و نکاح میگذرند، من با اونها شهادتنامه عقد و نکاح میسپرم. این نه که من با این با همراه اونها خیر خوش میکنم. من فکر میکنم که اون اویله که امروز بنیاد شد، من در اون اویله البته مهمون فخری هستم، البته همچون مادر من رو تکلیف میکنن و یکم فرزندی که با اونها پیدا میشود بسیار وقت میگن که مادر جون، یون که اپای مملکت شما بیاید نام او رو گذارید، یون که کودک نوزاد رو میگرن به نزد من میبیاید، من این بیبی جون این و نبره شما هست.
با چند کودک نوزاد نام مونده تخمینم؟
تخمینم قریب یک 200 نفر 300 نفر من نام گذاشتگی و با این اویله ها من بسیار هم رابطه بسیار مستقیم دارم. من از این خرسند هستم.
تشکر زیاد. و خانم مملکت، اومن امسال در کشور اگر گویم چقدر اویله ها بنیاد شدند؟
اگر ما 2060 1906 از عقد و نکاح گذرانده باشیم، این عدد در سال 2007 به 3300 رسیده است.
و خانم مملکت، امروز چون به نظر می رسد که جوانانی تاجیک با شهروندانی خارجی هم اویله بنیاد می کنند، خب امروز بیشتر با شهروندانی کدام کشورها اویله های یعنی جوانانی تاجیک بنیاد می شود؟
عشق خدا می تید. اون کسی که تو انتخاب کردی باید رو بود تو گیری. لیکن وقتی که این اویله مستقیم شود من فخر میکنم. لیکن میشود که دخترای تاجیک ما با جوان پسران خارجی اولادور میشوند، با اون سببی که باید همون جوان پسر در اینجا خودش رو به قید گیرند، اونو مدت میشود دختری تاجیک فرزنددار میشود، میفرتویند برومده از همین مرز تاجیکستان میروند. این حالتوی من درک کردگی، من این حالتو صحبتو گذروندگی و من فکر میکنم که اون دختری تاجیکی که با شخصیتوی خارجی اویلا بنیاد میکنند پیش از همه باید رو سنجد، باید رو درک کند. وقتی که محبت باشد بگذار اویلا بنیاد کند. من زیده این نیستم. بسیاری اولو هستند که من زندگانی خوب به سر میبرم، فرزندار شدگی، بسیاری با شهروندهای خارجی ایران، هندوستان، آلمان، کانادا، سوئیسریا، آمریکا، یعنی ازدواج میکنند. سالی سپری شده 24 نفر از زخم و نیکو گذاشتند.
خب خانم مقد، به نظری شما امروز در مستحکمی و امام پایداری اویلا باید به چی توجه کرد؟
من همچون مادر گفتنی هستم که بسیار جوان پسران و جوان دخترانی که وارد من این خانه محبت می شوند پیش از اون که با اونو ما حجت مخصوص رو سپوریم ما با اونو صحبت می گذارونیم. پیش از همه با شناسنامه اونو شناس می شویم که اونو به سن بلوغت رسیدن یا نی. ما با اونها بسیار مسئلات های مفید میتیم که چی تار باید اویلا رو مستحکم کرد. پیش از همه من فکر میکنم که اویلا اونگو مستحکم میشود که در اویلا یک دیگر فهمی باشد. اویلا های نمونوی که اون پدر و مادر با اویلا خود مستحکم زندگانی میکنند فرزندوی اونها هم از اونها عبرت میبرند. این بسیار چیزی اساسی است. این یکون دویمیم که هر یک جوان پسر و جوان دختری که نو اویلا بنیاد میکنند پیش از همه باید یک دیگر رو دوست دارند. گفتنی هستم که باید اون زنی که شوهر کرد از گپی شوهرش نبروید، اون مردی که زن کرد از گپی زنش نبروید. با گپ و کلوچوی همین دوگانه گپوی جوره با این چیزو گوش نکنند. در همین تجربه کاری من بسیار می شود که دوگانه خانه رو ویران کرده شوهرش رو گرفتگی. شما باور میکنید؟
خب خانم امکت، من به نظر شما امروز اون اویله هایی که جوانان بنیاد میکنند از اویله های مثلا سال های قبلی چی فرق دارد و تا کجا در این اویله های جوانی مؤثر محبت و صمیمیت به نظر میرسد؟
من فکر میکنم که محبت صمیمیت هیچ وقت پیر نمیشود و همیشه جوان است. فرقی کلون دارد برای اینکه محبت صمیمیت و دانشی جوانان روز تا روز یعنی خوب شده ایستاده است.
بیشتر در اساس محبت اویلا بنیاد میکنند یا اینکه با انتخابی والدین؟
نه، حاضر بسیار من گفتنی هستم که جوان پسر و جوان دختران یکدیگر رو دوست میدارن، حرمت میکنن و با محبت پاکیزه خود وارد خانه ما میشوند.
خب خانم امکت، شما گفتید که شما اویله های زیاد رو بنیاد میکنید، خب اویله خودتان چگونه است؟
من امروز بسیار مادر خوشبخت هستم که صاحب 4 نفر فرزند هستم، 3 نفر دختر که با این دخترکان خودم میفخرم و 6 نبره عزیز دارم، بسیار دوستشون میدارم. بنابراین صد افسوس میخورم که پسرچم در وقت جنگ تلف شده، یک تا یگونه پسرچم.
ما البته اظهار تاسف میخوریم و اما خب خانم امکت، شما وقتی که به جوانان برای مستحکم شدن اویله ها مشورت میدید، باری هم شده است که مشکلاتی مثلا اویلوی فرزندانتون رو من حل کنید؟
من در اویله خود با این چیزای مشکلی دچار نشدم.
یک روزی شما چقدر میگذرد؟ من توجه کردم که شما خیلی سر تشویش و سر راستید و به نظرم دستون به همه همین کارها هم میرسد.
روزی گپ، من وقتی که روزی که به کار میایم نمیدونم که چه خیل شامگاه میشود. من وقتی که صبح بر وقت میخیزم فکر میکنم حاضر میروم در کارخانه، جوان پسرون جوان دخترون میان به نزد من، مسئولیت خوب میتیم. روزی گپ این بسیار خوشبختی است. باور کنید از همه نوخونه دارون خواهش اون رو دارم که پیش از اون که اویلا بنیاد میکنن اونو فکر کنن که اویلا بنیاد کردن بسیار آسان است، یکی وای رو دستگیری کردن، وای رو مستحکم کردن، این بسیار مشکل است. این با قوت در کار، این با فکر در کار، این با عقل و ادراک خوبی در کار که ما اویلا رو مستحکم کنیم. و من باوری کامل دارم که جوان پسر و جوان دخترانی که حاضر در این دوره هستند از عهده این کارهای دشوار میبرند، اویلا مستحکم میشوند، اونو صاحب فرزند میشوند، پدر و مادران از این خرسند میشوند. و با جوده این سخنوی من میخوام که اویلا همیشه تنی صحت داشته باشند، خاطری جمع داشته باشند، روزگارشون نیک باشد. من بعد یک چند روز در سرزمین تاجیکان فرا میرسد عید نوروز بهار، میخوام که هر یک خاندان تاجیک همچون بهار گل گل شکوفد. تاجیکستانی ما انا میخیل آباد و زیبا باشد با آدموی نیکشان، با شاعر و نویسندگانشان، با مادران و پدران عزیزشان. خوشبخت باشید.
تشکر از مملکت زاهید و رئیس خانه عقد نکاح شهر دوشنبه و همکارمان فیروز براتوف برای چنین یک مصاحبه پرمحتوا در مجله بامداد دوشنبه 25 فوریه. شنوندگان ارجمند، گزارش و مقاله ها و اخبار و مصاحبه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در پی بخش گزارش درباره کمک های قزاقستان، شما کیومرث گفتید که در جمهوری هم حل دراز مدتی بعض مشکلی های بهداشتی مطرح شده است.
بله اسکندر، سرمایه امسال وضع بیمارستان های قدیمه و محروم از تجهیزات حاضر زمان را بسیار بد کرد و اکنون مقامات کشور میگویند قصد دارند با کمک سرمایه گذارانی خارجی در شرق تاجیکستان منطقه کوهستانی کشور شفاخانه های نو و حاضر زمان بسازند که در هر شرایط قادر به نگهبانی مناسب بیماران خواهد بود. در این باره محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی از ناحیه رشت گزارش میدهد.
در دایره لایحه اصلاحات ساحه بهداشتی تاجیکستان با مبالغ قرضی بانک آسیاگی رشد، سال روان بنیاد 12 انشاءات طبی در رشت پیش بینی شده است. امرالله محمدیوف مسئول مرکز عملی سازی این لایحه در ناحیه رشت بر رادیوی آزادی گفت علاقه در رابطه با این طرحها آزمون دایر و با فرارسی فصل گرما ساختمان آن شروع می شود.
سه تا مرکز سلامتی ناحیه هم چنین به نقشه گرفته شده است. عموماً 12 عدد ساختمان از حساب مرکز اداره لایحه اصلاحات ساحه تندرستی با مبلغ‌گذاری بانک آسیای رشد به نقشه گرفته شده است.
آقای محمدی هدف از بنیاد بنگاه‌های طبی و مراکز سلامتی را در گذشتن به طرز نو خدمت رسانی که طبی آیلوی عنوان گرفته است ارزیابی کرد و گفت خدمت رسانی در این شکل شروع شده و بیش از 160 نفر پزشکان و کارمندان میانه طبی با مبالغ تخصیص داده بانک آسیاگی روش بخش‌های 6 ماهه بازآموزی طبی خانوادگی را در دوشنبه ختم کردند. همزمان این مسئول مرکز عملی سازی لایحه اصلاحات ساحه تندرستی در ناحیه رشت گفت و خاطر دسترسی سری وقتی اطلاعات این مراکزی که بنیاد می شوند با فناوری های معاصر از قبیل کامپیوتر و دستگاه های چاپ و دیگر تجهیزات تامین خواهند شد که این در بخش بهداشتی منطقه شرق کشور نخستین اقدام بوده است و در حالی که ناحیه رشت چون یک ناحیه تجربوی به شکل نوی خدمت رسانی هم پرداخت و این خود طبی پولکی همچنین طبی آیلوی را مورد سنجش قرار داده است، اما بسیاری از ساکنان منطقه رشت میگویند به علت کمی معاش طبیبان پیشرفت‌های نظررسی را در این ساحه مشاهده نکردند. از سوی دیگر آن انتظاراتی که خود طبیبان از گذشتن به این شکل نوی خدمت رسانی داشتند برآورده نساخته است. مورد تذکر است این لایحه برای 5 سال در رشت عملی می شود که در یک سال پیش مرکز سلامتی شهرک غرم تعمیر و تجدید و یک چند بنگاه طبی دیگر ساخته شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تصمیم بنیاد شفاخانه نو در منطقه رشت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@referl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندگان ارجمند، همین لحظه ها اکادمی کینوی ایالات متحده آمریکا در شهر لس آنجلس مراسم تقدیم جایزه های اسکار امسال را آغاز نموده است. درباره داوطلب های این جایزه همکارمان فیروز براتوف گزارش می دهد.
برای عنوان فیلم بهترین چند اثر از جمله فیلم پیران سالان سرزمین ندارند، فیلم نفت، قصه بریتانیایی درباره محبت و جنگ جبران، قصه حقوق مایکل کلیتن و چند فیلم مسخره‌ای سبقت میکنند. در بخش بهترین فیلم خارجی اثرهای تهیه‌گران روسیه، قزاقستان، لهستان، آستریا و اسرائیل پیشنهاد شدند. از جمله فیلم نیکیتا میخالکوف 12 که در اساس اثری سینمایی کلاسیکی سیدنی لومیت 12 مرد خشمگین روی نوار آمده است. کارگردان دیگری روس سرگی بدروف این دفعه فیلمش مغول را پیشنهاد کرده است و اما این اثر چون فیلم تولید قزاقستان پیشبری شده است. این اثر پورا به زبان مغولی بنوار گرفته شده در بوره سالهای اول زندگی تاسیس دهنده امپراتوری پهناور مغولها چنگیز خان نقل میکند. برای دریافت اسکار در بخش تهیه‌گر بهترین ایتان و جوئل کوئن ها، پول توماس اندرسن، جیسون رایتمن، تونی گیلروی و جولیان شنابل مبارزه میبرند. اسکار برای نقش بهترین مردانه با یکی از این داوطلبان جورج کلونی، دانیل دی لوئیس، جونی دپ، تومی لی جونز یا ویگو مورتنسن سپرده خواهد شد. میانی داوطلبان جایزه اسکار برای بهترین نقش زنانه کیت بلانشت، جولی کریستی، الن پیج، ماریان کوتیار و لونا لینی هستند. این هم در حالی است که کیت بلانشتی استرالیایی همچنین برای دریافت جایزه اسکار در بخش های نقش اساسی زنانه در فیلم ملکه الیزابتا و هم نقش دوم درجه زنانه در فیلم من آنجا نیستم نیز پیشبری شده است. مراسم پرشکوه سپردن جایزه های اسکار را تقریبا 1 میلیارد نفر در سراسر جهان تماشا میکنند.
شنوندگان ارجمند، همین لحظه ها مراسم جریان دارد و احتمال در نشری جنبستی مجله خبری در این باره اطلاع بیشتر دهیم. حالا کیومرز منتظر ارزیابی سرمقاله های نشریه های غربی هستیم با یک شکلی کوتاه‌تری.
تشکر اسکندر. نیویورک تایمز می نویسد که در روز پنجشنبه گرد همایی هزارها سرب که مخالف استقلال کوسوو هستند در شهر بلگراد برگزار شد و نتیجه آن پیامد خوشی برای گفتن نداشت. نشریه می نویسد این گرد همایی با تخریب قسمتی از سفارت کشورهای انجام شد که استقلال کوسوو را به چون و چرا اعتراف کردند. تحلیلگران غربی نیز گفتند که استقلال کوسوو برای سرب ها مثل یک درد است، اما درد زود گذر. به باور آنها اخیرا سرب ها را ضرور می آید تا با این قسمتی قبلا جدایی خواه و حالا جدا شده ای کوسوو صلح کنند. دیمیتری مدودف هم تا هنوز موضوع اصلی اکثر نشریه های غربی است. مدودف که انتظار می رود پرزیدنت روسیه انتخاب شود، چند پیش با یک معروضه در نزد گروه بزرگ و باوری بخش انتخاب کننده ها یعنی صاحب کاران برآمد نمود. نیوزویک می نویسد مدودف در سخنرانی خود کلیه صاحب کاران را باور کنانید که در صورت پذیرفته شدنش به مقام عالی ریاست جمهوری برای رشد کاری آنها چراغک سبز می دهد. نیویورک تایمز می نویسد کشورهای عربی از اصول دو دولت برای دو ملت کار میگیرند. به نوشته این نشریه این پرینسیپ بیانگری آن است که کشورهای عربی خواستار هر چیز زودتری حل مناقشات میان اسرائیل و فلسطین میباشند. و یک مطلب دیگر این است که یک سوسک یا خود یک نانخوراک 30 نفر را از کار آزاد کرده. این سرلوحه یک مطلبی گواردین است. مؤلفی مطلب می نویسد بعد از آن که در برنامه خبری وطن یک سوسک پیدا شد، قربانگلی بردمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گروهی 30 نفره خادمان تلویزیون را از کار سبکدوش نمود. نشریه می گوید برای بیننده های برنامه اطلاعاتی وطن در ترکمنستان غیر از شرکت مهمان ناخوانده در روی میز برنده برنامه چیزی دیگری عجیبه را نمیشد پیدا کرد. بر علاوه برنامه خبری بعد از چند ساعت تکرار شد و نوار نانخوراک هم برای آن تماشابینان که از این تئاتر در ساعت اول محروم گشته بودند نمایش داده شد. گواردین میگوید این حالت غضب بردمحمدوف را به بار آورد، در حالی که قبلا وی از وزیر فرهنگ کشورش تقاضا کرده است تا این شبکه محلی را که در شوروی سابق بنیاد شده است از نو سازی کند.
تشکر کیومرث. وقت ما خیلی کم مونده است، ولی همین قصه سوسک خیلی عجایب بود. اون سوسک از برنامه خبری گریخته است و یا اینکه به شنیدن برنامه خبری آمده است؟
چون گفتن مهمان ناخونه حتما برای شنیدن اومده است.
خوب است که برنامه ها رو نه تنها سوسک و نانخورک ها، شنوندگان ما هم گوش کنند. و در همینجا ساعت اول به پایان میرسد. در ساعت دویم گفتارهای برگ سبز و همچنین صدای هموطن پیشکش میشود، ولی قبل از آن باز نشر مختصری اخبار هم جا خواهد داشت. یک آهنگ قبل از نشر خبرها.
در طرف گلخان از آب آتش نوش جامه با هم نشستم، با هم بسازه دوستان خزان
خزان میرسد، خزان میرسد، خزان میرسد.